سلام به بینندگان عزیز این سلسله برنامه ها که در واقع اینا سری دوم از سلسله برنامه هایی هستش که زیر عنوان دیدگاه مارکس آیه نیست پویاست. من تو برنامه این هشتمین برنامه است از این سلسله برنامه های سری دوم. در برنامه هفتم در واقع من یه مقدار بیرون رفتم از جلد دوم کتاب و یه مقدار مسائل دیگه ای رو مطرح کردم راجبه اینه که فکر مارکس چجور در واقع تکامل پیدا کرده و اصلا دیدگاه مارکس آیه نیست پویاست اصلا یعنی چه؟ برای اینکه واقعا همینطوره که چطور لااقل در جلد اول من در واقع زندگیشو از همون 17 سالگی موقعی که از دبیرستان فارغ التحصیل میشه دنبال میکنم. الان البته در جلد سوم به سال 1872 رسیدم، یعنی پایان انترنسیونل اول یا بین الملل اول که به چیز میشه تمام میشه، هر سبت که دلائلشون اونجا شرط دادم. از اون به بعد تا زمان مرگش، یعنی از سال 1872 تا 83 جلد چهارم باید بشه که من روز فرصت نکردم این رو چیز بکنم. ولی به طور کلی اگر بخوایم واقعا دیدگاه مارکس رو بدونیم که چیه و چرا به عنوان آیه یا فقط نقل قولهای پراکنده نباید ازش نقل قول بکنیم بلکه کل دیدگاهش رو بدونیم، خب باید تا 1883 واقعا دنبال بکنیم. اینکه فرزان 1881 در نامه‌ای که در جوابی که به ورا زاسولیچ می‌میسه، به اصطلاح از ورا زاسولیچ از اعضای اصلی وسا نارودنیکا بوده، سوال از مارکس میکنه راجع به روسیه، چرا ما این کمونهایی که فعلا در روسیه هستن اینا میتونن مستقیما تبدیل به چیز سوسیالیستی بشن، یا به نظر شما میتونیم از مرحله سرمایه‌داری بپریم و از این به اصطلاح کمونهای روستایی که در روسیه وجود دارن یه دفعه وارد سوسیالیسم بشیم؟ سوال فوق‌العاده چیزیه و مارکس سه هفته راجع به این قضیه فکر میکنه تا جوابی بشه. خب فرزن خوندن این جواب پیشنویس هاشو باید خوند، پیشنویس های این نامه ای رو که جوابی رو که به ورزاسولیش می نویسه، خود نامه ای که می نویسه جواب نسبتا سربالایی به زیاد به اصلا اهمیت نداره، ولی پیشنویس هاش کلی به اصلا اهمیت داره. مثلا اینا رو باید بخونیم، مطالب فوق العاده تازه ای توش هستش. و یا همین من اشاره کردم که 1881 یا 2 به هر حال سالهای آخر زندگیشه که در نامه‌نگاری های فقط نامه‌هایی که بین مارکس و انگلس و بین مارکس و انگلس و سایر دوستانشون شامل تقریبا 10 جلد 12 جلد میشه، تا جایی که یادمه در حدود 4000 نامه است که اینا خودش یه گنجینه عظیمیه که اگه بخواد آدم دیدگاه مارکس رو واقعا فرا بگیره این نامه ها رو هم باید خون. بسیار خیلی ها اصلا این نامه ها رو ممکنه نخونن. مثال من بزنم، یکی از چیزایی که من از ایستوان مزاروش یاد گرفتم اینه که یکی از نامه های مارکس رو که 1858 فکر میکنم اکتبر 1858 به انگلس میمیسه، این نامه واقعا میتونه اصلا به کلی دیدگاه مارکس رو اصلا یه جور دیگه ای آدم تفسیرش بکنه که فرضاً در هم در مانیفست و هم در جلد اول دیدگاه مارکس از نظر حرکت تاریخ عبارت از اینه که یک حرکتیه که ابتدا انقلاب صنعتی و پیشرفت صنعتی در اروپا اتفاق میفته، این همین جوری به طور یک خطی گسترش پیدا میکنه بعد از اینکه بازارها اشباع میشه در کشورهای اصلی صنعتی، بعد میرن کشورهای دیگر رو هم سرمایه‌داری میکنن، یعنی انقلاب صنعتی میذارن در اون کشور هم اتفاق میفته، سرمایه‌داری میشن، اونجا هم بازارشون اشباع میشه، موقعی که همه این بازارها اشباع شد، اون موقع انقلاب کارگری صورت میگیره. در واقع دیدی که توی کمون منیفست و جلد اول، مخصوصاً در به اصطلاح مقدمه‌ای که برای جلد اول می‌میسه، در واقع اینه. در حالی که مزاروش رفته و یه نامه پیدا کرده از مارکس که به انگلیس نوشته، که تو اون میگه که بعد از اینکه استرالیا کشف شد و امریکا کالیفرنیا رو هم گرفت، دنیا تمامش یک کاسه شده، دیگه جایی نیست که اینا بگیرن. و در نتیجه حالا وظیفه از حالا به بعد چیه؟ وظیفه اینه که باید در اروپا انقلاب صنعتی صورت بگیره. ولی بهش میگه که یک مشکل بزرگ بر سر راه این انقلاب وجود داره، و اونم اینه که در کشورهای سقاره، در واقع حالا چه اصطلاحی به کار میبره، کشورهایی رو مثل مصر و ایران و چین و هند و اندونزی اینا رو داره میگه، میگه که اونا تازه دارن به طرف سرمایه‌داری میرن و اینها مانع بزرگی بر سر راه انقلاب سوسیالیستی در اروپا خواهند. این دیدگاه به کلی با دیدگاه مانیفست و جلد اول کاپیتال فرق میکنه. در واقع این نوع دیدگاه مارکس در کتابای اصلیش منعکس نشده، در جایی منعکس نشده، در حالی که در صحبتهایی که با انگلس داره یه دیدگاهی برای حرکت تاریخ کاملا متفاوت رو بیان میکنه، که واقعا این دیدگاه دومه که به مرحله ظهورش. شما نگاه کنید که الان هم در روسیه بعد از فروپاشی شوروی و هم در چین با رفتنش به طرف چیز، به طرف سرمایه‌داری و ویتنام، تمام اینا الان سرمایه جهانی رو در حقیقت در بقایش و در از بین نرفتنش و عدم فروپاشیش کمک عظیمی کردن. خود چین، چین به نظر من در 20 سال اخیر بزرگترین حامی حفظ سرمایه‌داری در امریکا و کشورهای اروپایی بوده، با اجناس ارزانی که بهشون چیز میکنه و تورم رو به اصطلاح پایین میاره، با کارگاه‌های عرق‌ریزی که در چین هستش و در نتیجه به اصطلاح تورم رو تو این کشورها کنترل میکنه، در نتیجه نرخ بهره بانکی رو لزومی نداره که ببرن بالا و در نتیجه کارگرا هم مزد بالایی نخواهند خواست، چون موقعی که اجناس ارزون باشه در نتیجه نرخ سود سرمایه ها میره بالا. یعنی واقعا منظور اینه که بسیاری از چپ ها هنوز دیدگاه مارکس در مانیفست و جلد اول کاپیتال رو دنبال میکنن، که آره فرضاً امریکا میاد و کشورهایی مثل هند و چین و اندونزی و فرضاً هلند میره و اندونزی رو سرمایه داریش میکنه. آقای بیل وارن که یک بخش از چپ که به حساب حزب کمونیست کارگری باشه، در حقیقت دنباله اون علمی ترین واقعاً دیده و شیوه تحلیله، بلکه از طریق نقد واقعاً به فرضاً تمام نوشته های کاپیتالش، تمام بسیار نوشته های اقتصادیش، در واقع نه تنها سه جلد کاپیتالش بلکه هم گروندریسه، هم نقد اقتصاد سیاسیش که عرض کردم 59 اومد بیرون 1850، و هم دستنوشته های به اصطلاح اقتصادیش، دستنوشته های اقتصادیش که تئوری های ارزش اضافی که خودش 4-5 جلده، 4-5 جلد قطور واقعا. اینا تمام نقده، نقد میکنه، از طریق نقد اون وقت به دیدگاه خودش میرسه، همینطور که دیدگاه هگل رو مثلا به اصطلاح تمام عرصبت که تئوری یا فلسفه حق هگل رو نقد میکنه، بعد به قول معروف اون آخر نقدش میگه که اصلا دیگه فایده نداره، من دنبال اینو بگیرم، اصلا داره هگل مزخرف میگه، ولش کن، و تموم نمیکنه جزوهشو در نقدی که از فلسفه حق هگل میکنه، جزوه ناتمام میمونه. ولی باید رفت به این گوشه کنارها رو هم عرصبت پیدا کرد و جستجو کرد. یعنی واقعا باید اینو عرض بکنم که مطالعه مارکس احتیاج به برنامه ریزی داره و باید مجموعه آثارش رو مطالعه کرد. من نمیگم که سطر به سطر، ولی باید در درون مجموعه آثارش که فعلا 50 جلدیش هست باید خطوط کلیش رو پیدا کرد، اون چکیده رو بیرون کشید تا آدم بتونه دیدگاهش رو و نهایت چیزهای اصلی رو از قلم انداخت. بنابراین ما اگر این رو به این شکل دنبال بکنیم و در واقع بریم به این دریایی که در این 50 جلد هست، البته الان در هلند مجموعه آثاری داره بیرون میاد از مارک 114 جلده که خوب اونم به اصطلاح داستان یریست و واقعا احتیاج به یک عمر مطالعه داره، ولی به هر حال و خیلی از چیزهایی به اصطلاح هنوز چاپ نشده برای کشف نشدهش حتی در همین مجموعه آثار 50 جلدی در اونجا اومده، ولی به هر حال عرض شد که میخواستم این رو عرض بکنم که این دیدگاه طوریه که مارکس بدون هیچ تعصبی تمام دیدگاه به اصطلاح متفکرین بورژوایی رو و مخالفین خودش رو مطالعه میکنه، نقد میکنه و از طریق نقد دیدگاه خودش رو پیش میبره. به هیچ وجه نمیتونه این به صورت آیه باشه. خود ما حتی باید دیدگاه مارکس رو نقادانه بهش نگاه بکنه. فرضاً خود من در همین سه جلد، در جلد اول زمانی که مارکس تسخیر مکزیک توسط امریکا رو، کالیفرنیای امروز باشه، بخشی از تکساس و نیو مکزیکو و هر سبت که اریزونا باشه، اینو گسترش تمدن بهش میگه، یعنی کاملا رو صحه میذاره. یا انگلز و خود مارکس تجاوز فرانسه رو به شمال افریقا و تسخیر اونجا رو گسترش تمدن میگه. من اینا رو به شدت به اصطلاح خود من محکوم کردم. به نظر من این گسترش تمدن نبوده، گسترش به نوعی توحش بوده که این کشورها رو باعث عقب موندنشون شدن. یا فرضاً همینطور که در جلسه هفتم عرض کردم، موقعی که انقلاب 1848-49 شکست میخوره، تمام کاسو کوزه ها رو هم خودش هم انگلز بر سر قوم سلاف و اروپای شرقی میشکنن و میگن اینا به اصطلاح این تمدن آلمانی فرانسوی رو که اوج تمدن فلان و اینا خرابش کردن، این تقصیر این عقب افتاده های وحشی مال قوم اسلاو اروپای شرقیه. خب من اتفاقا گفتم که خب بعدش چی شد؟ این فرانسوی ها و آلمانی ها بودن که بدون هم دیگه افتادن و دنیا رو به خاک و خون کشیدن، یا اسلاو ها بودن که انقلاب اکتبر رو به راه انداختن؟ بنابراین دیدگاه مارکس هم نباید با تعصب بهش نگاه کرد و باید ما به اصطلاح خودمون رو پای خودمون به طور مستقل با دنبال کردن اخبار و محک زدن، هر روز باید محک بزنیم که آیا مارکس درست گفته یا نگفته. ولی به هر حال الان حالا این 20 دقیقه‌ای که مونده، من در واقع یه مقدار از این بحث‌های جلد دوم یه مقدار بیرون رفتم و به اصطلاح اینا هم به نظر من اینا هم لازمه که ما به طور کلی ببینیم که به حساب مارکس. حالا میخوام وارد یه بحث دیگه بشم و جلد دوم رو ادامه میدم. جلد دوم ویدیویی کردنش با مشکل روبروه، برای اینکه من باید نقل قول های زیادی رو از رو کتاب بخونم. این میتونه برای عزیزان خسته کننده بشه. فرضاً موقعی که روزنامه، من عرض کردم که به اصطلاح از جوان، اوائل جوان 1848 خودش و انگلس و یارانشون روزنامه راینیش سایتونگ نو رو، نوی راینیش سایتونگ رو چیز میکنن و همینطور که عرض کردم از ماه جوان 48 تا آوریل 1849 400 مقاله خودش و انگلس مینویسن و سایر دوستانشون. اینا رو من توی این نقل قول‌های وسیعی ازشون آوردم که خوندن اینا میتونه خسته کننده باشه، ولی میخوام در این جلسه و دو سه جلسه آینده چشیده ای از آنچه واقعا اینا فعالیت‌های سیاسیشون بوده در شهر کلن، تا زمانی که این شکست میخوره و البته بعدش ما میدونیم مارکس رو بیرونش میکنن، در جنوب آلمان جنگ میگیره، انگلس میره شرکت میکنه، اون جنگ هم شکست میخوره، ارتجاع حاکم میشه و انقلاب شکست میخوره واقعا. و بعدش مارکس مجبوره به حساب بره به پاریس، پاریس هم بیرونش میکنه دولت فرانسه و بالاخره اواخر 1849 میره و در لندن مستقر میشه که تا آخر عمرش در حقیقت اونجا میمونه و داستان که به اصطلاح چطور به فقر میشینه تمام خانواده و از اونجاست که واقعا یک فعالیت عظیم دیگه ای شروع میکنه. یعنی بعد از اینکه در یکی دو سال اول، یعنی سال 1850 اواخر 49 به دنبال یه منزلی جایی میگردن واقعا خودش و خانواده، اول تو خانواده به حساب آپارتمان های دوستا و رفیقا و اینا، ولی سال 50 به اصطلاح شروع میکنه به جمع‌بندی که نبردهای طبقاتی در فرانسه رو در حقیقت عرض شود که فکر میکنم نبردهای طبقاتی در عرض شود که بازگشت به پاریس کار مزدی عرض شود بله نبردهای طبقاتی در فرانسه رو 1850 می‌نویسه و بعدش که کودتا میشه در چیز 18 بروبر لوی بوناپارت رو میمیسه، ولی کاری که میکنه در دو سال اول در انگلیس مارکس میشینه و جنبندی میکنه که چرا شکست خورده. این مهمه که درس بگیریم که چرا شکست خورده و این جنبندی هاش فوق العاده پر اهمیتی که اگه شد من نقل قولهایی هم از هیزم برومر و هم از نبردهای طبقاتی در فرانسه برای عزیزان خواهم آورد، ولی جنبندی های دیگه ای داشته هر شبت که و بعد از این که شکست میخوره انقلاب در 1848-49 اتحادیه کمونیستی و بخش کارگریش یعنی مول، شاپر و باور سه تا کارگر که از یاران قدیمی مارکس هستن و استخونبندی واقعا اتحادیه کمونیستی هستن که در واقع اونا بودن که از مارکس و انگلس دعوت کردن که بیان و مانیفستو براشون بنویسن. اونا میگن ما باید ادامه بدیم، هنوز وضعیت انقلابی وجود داره. مارکس 1851 کارت در حقیقت ورود به کتابخونه موزه بریتانیا مارکس میگیره و میره تو موزه بریتانیا در کتابخونه‌اش که هنوزم صندلی که مال مارکس بوده هنوز اونجا هستش، میشینه پای مطالعه. اولین کاری که میکنه تمام شماره‌های مجله اکونومیست رو در 10 سال از روزی از زمانی که پایه‌گذاری شده تا اون روز همه اینا رو میخونه و به این نتیجه میرسه که در حقیقت علت انقلاب 1848-49 بحران 1846-47 بوده و ما میدونیم قحطی که در ایرلند و امثال هم علتش این بوده که حالت انقلابی به وجود اومده، یعنی انقلاب بورژوایی بوده، ولی بورژوازی با دقیقت اشرافیت و ارتجاع سازش میکنه و انقلاب رو شکست کامل روبرو میکنه و مارکس برداشتش اینه که به اصطلاح وضعیت انقلابی دیگه وجود نداره، در حالی کارگرها میگن نه خیر وضعیت انقلابی وجود داره و مارکس بهشون میگه شما برید و کار خودتون رو بکنید و در واقع از کارگرها جدا میشه و اونم مدتی ادامه میدن تا اتحادیه کمونیستی خودش اصلا فرو میپاشه، برای اینکه قابل پیشبینی بود برای مارکس که وضعیت انقلابی وجود نداره. البته دائم همینجوری در فکر این بودن که دوباره کی وضعیت انقلابی به وجود بیاد و همینجوری روز به روز به اصطلاح با هم دیگه ارتباط که داشتن، برای اینکه 1850-51 انگلس دیگه میبینه که وضعیت انقلابی نیست، میره و دوباره میره به منچستر، اونجا دوباره مدیریت کارخونه رو به اصطلاح چیز میکنه برای اینکه بتونه برای مارکس پول بفرسته. هر شبت که و دائم به اصطلاح در نامه هایی که بینشون رد و بدل میشه میگن فردا انقلاب میشه پس فردا، تا بالاخره 1857 دوباره وضعیت انقلابی و به اصطلاح یک بحران اقتصادی دیگه به وجود میاد. این زمانه که مارکس میشینه و به قول معروف به جا قبل از این دلوش یعنی به اصطلاح سیل بیاد میگه من باید اینو جنب که گروندریسان این بیسه 800 صفحه مطلب که واقعا یک شاهکار عظیمه در عرض چند ماه می‌نویسه. و منظور باید ما اینا رو به اصطلاح زندگی مارکس و دیدگاهش رو باید دنبال بکنیم که ببینیم در چه شرایطی چه چیزهایی رو گفته. فرضاً تئوری ارزش اضافیش به تئوری مزدش قبل از گروندریسه تکامل پیدا نکرده بوده، درست نبوده، تمام نوشته های قبلیش در حقیقت نقص دارن و گروندریسه واقعا ابتدای به حساب اون بلوغ مثل چیز اقتصادیشه. حالا من میخواستم یه بحثی اینجا از یه نقل قولی بیارم و بعدش یه بحث تازه ای رو باز بکنم راجع به اینه که اصولا مارکس اصلا چرا طرفدار طبقه کارگر شد. این از صفحه 34 این کتاب بحث های تراوانی میان زندگی نویسان مارکس وجود دارد که آیا مارکس به رغم مخالفت شپر و مول، دو تا یاران کارگریش، با استفاده از اختیارات ویژه‌ای که مرکزیت اتحادیه به او داده بود، ما می‌دونیم در بروکسل بهش چیز کردن که تو اداره اتحادیه کمونیستی رو به دست بگیر و موقعی که اومدن پاریس به طور کامل اختیارات رو به مارکس سپردن برای که وضعیت بحرانی بود، آیا اون را منحل کرده یا خیر؟ نظر بعضی این بود که مارکس اومده و اصلا منحل کرده اتحادیه کمونیستی رو. نویسندگانی چون روسر و نیکالایفسکی برانن که مارکس اتحادیه رو منحل کرد. محققان شوروی میگن نه، به هیچ وجه چیز نشده. در مکللن هم ضمن موافقت با آنها میگوید که مارکس اتحادیه رو منحل کرده، در حالی که یه بحث در میگیره. هال دریپر در برابر این نظرات در مورد فعالیت‌های مارکس و انگلس در انقلاب 1848 بحث مفصلی در جلد دوم کتاب تئوری انقلاب مارکس داره، کتاب فوق العاده پرارزشی، کتاب هال دریپر The Theory Marx's Theory of Revolution، یعنی تئوری انقلاب مارکس، در 4 جلد که جلد پنجمش هم تازه اومده بیرون، این که به نظر خود من بیش از همه با دیدگاه مارکس و شیوه کار او و انگلس خوانایی داره. حالا ببینیم چیه. نکته خیلی مهمه که برخورد مارکس با طبقه کارگر چجوری بوده، با خورد بورژوازی، با بورژوازی و سایر طبقات. به نظر هال دریپر این افسانه که مارکس و انگلس با بنیانگذاری نوی رایگنیش زایتون، یعنی رایگنیش زنگیده نو، به عنوان ارگان دموکراسی و نه ارگان کارگری و برپایی مجمع دموکراتیک و نه کارگری اهداف کارگری را یا موقتا فراموش و یا کمرنگ و بی اهمیت تلقی کردن که توسط زندگی نویسان مارکس و انگلس، مهرینگ و مایر و امثال هم دامن زده شده. مطالعات نزدیک به 400 مقاله مارکس و انگلس در نوی رایمش سایتون نظر دریپر رو تأکید میکنه یا تأیید میکنه که اینطور نیست. هال دریپر طی بحث مفصلی درباره مفهوم انقلاب مداوم، نکته بسیار مهمه، انقلاب مداوم نشان میدهد چرا اون دو در مرحله دموکراتیک انقلاب اتحادی از کارگران، دهقانان و خرد بورژوازی و نه بورژوازی را چون جبههی در نظر می گرفتن که تنها نیروی توانا به پیاده کردن دموکراسی در این مرحله بود. هدفشون تمام رسیدن به دموکراسی بوده در این زمان و نه سوسیالیسم. فقط می خواستن دموکراسی و تمام چیزاشون دموکراسیه. خود روزنامه نوی رایش زنگتون ارگان دموکراسی، نه ارگان پرولتاریا. نتیجه آن که در هیچ یک از مراحل شرکت آنها در انقلاب اهداف و خواستهای طبقه کارگر یک لحظه فراموش نشد، بلکه عملی ترین راه پیش برد منافع دراز مدت طبقه کارگر دخالت در جنبش عمومی توده های مردم. طبقه کارگر در این مرحله باید در جنبش عمومی مردم شرکت بکنه، تا بتونه به اهداف خودش برسه. نمیتونه خرده بورژوازی، کسبه، دانشجوها اینا رو نادیده بگیره. در جنبش عمومی مردم باید شرکت بکنه که مرحله دموکراتیک رو خود را پشت سر میگذاشت و نوعی رئیسی سایتون رادیکال ترین جناح آن را تشکیل میداد. یعنی چه؟ یعنی در حقیقت یک لحظه منافع طبقه کارگر رو اینا فراموش نمیکنن، ولی ساده ترین، عملی ترین و انسانی ترین راهش برای اینکه در نهایت طبقه کارگر به قدرت برسه چیه؟ باید فعلا در این مرحله از انقلاب با سایر اقشار، نه ضد انقلابی ها، سایر اقشاری که میشه در انقلاب قرارشون داد، که در این زمینه دهقانان، مخصوصا دهقانان فقیر یا به اصطلاح دهقانان حتی متوسط و خرده بورژوازی شهر ده، با اینا باید طبقه کارگر اتحاد برقرار بکنه، وگرنه یعنی امکان نداره پیروز بشه. هالدریپر همچنین با این دیدگاه نیکولایفسکی که می نویسد نوی راینیش سایتون تا اواخر سال 1848 توجه چندانی به امر کارگران نمی دارد مخالفت می کنه. در واقع دیدیم که مارکس پیش از آمدن به آلمان اعضای اتحادیه را به شهرهای مختلف فرستاد تا جنبش کارگری را زیر رهبری هسته‌ها و محافل آن هدایت بکنند. تردیدی نیست که گزارشات بعدی این هسته‌ها، مارکس تمام به حساب نمایندگان کارگری را واقعا میفرسته به شهرهای مختلف که برن به اونجا سازمان و بعد اونا گزارش میدن. گزارششون مارکس را تکان میده به این معنا که میگن کارگرا اولا در بسیاری از جاها رابطه شاگرد و استادیه، کارگرها بیشترشون طرفدار هیئت حاکمه، هر سبب که به دلایلی حالا عقب ماندگی، سازماندهی ندارن، متشکل نیستن، کارخونه ها یا کارگاه ها کوچیکه، بیشترش خانوادگیه. که گزارشات بعدی این هسته ها و محافل برای مارکس و دیگر اعضای مرکزیت ثابت کرد که کارگران آلمان چه از جهت آگاهی و چه تمرکز در کارخانجات بزرگ به پای کارگران انگلیس و فرانسه نمیرسن و تعداد زیادی از آنها هنوز روحی صنعتگران و خرده بورژوا را دارن. چه درس های بزرگی برای ما داره اینا. و از این رو شیوه کار کردن با آنها باید با این عوامل رو در نظر بگیریم اگه میخوام باشون کار بکنیم. از سوی دیگر چون مرحله انقلاب دموکراتیک بود، طبقه کارگر برای تضمین پیروزی همین مرحله میبایست نقش رهبری داشته باشه. ولی باید اتحاد برقرار بکنه. از این رو شعارهای اتحادیه باید به گونه‌ای میبود که از اتحاد کارگران، خرده بورژوازی شهر و ده چنان نیروی پرتوانی به وجود آید که جنبش را هرچه رادیکالترش بکنه و به صورت انقلابی پیگیر و مداوم، permanent revolution، به سوی سوسیالیسم رهنمون. همینجوری یه دفعه نمیشه پرید و رفت به سوسیالیسم، فاجعه بار میاره. باید از این مراحل بگذره. به همین دلیل اعضای اتحادیه کمونیستی با تقسیم کاری آگاهانه چی کار کردن؟ مول و باور، دو تا کارگر در مجمع کارگران کل، و مارکس و انگلس در مجمع دموکراتیک فعال شدند. اما نیروی رهبری کننده به سازماندهی همه آنها هیئت تحریریه روزنامه نوی رایسین سایتون بود. اعضای اصلی اتحادیه رو در بر می گرفت. رهبری طبقه کارگری همیشه، یعنی در حقیقت همین روزنامه به اصطلاح اون چیز پیوندهنده تشکیلاتی اینا میتونست باشه. شیوه عملکرد اتحادیه نیز به دلیل وجود آزادی بیان و مطبوعات، عجیبه در اون زمان در این حد آزادی بیان و مطبوعات بوده در آلمان، در کل مخصوصا از شکل مخفی بیرون آمده بود و از طریق روزنامه نظریات و تاکتیکاشون رو چی. به نظر درایپر در مجموع میتوان گفت، نتیجه گیری میکنه، عرضه که رویدادهای سریع انقلابی در سراسر کشور کارگران با آموزش سیاسی پایین و کادرهای کم تجربه اتحادیه کمونیستی را غافلگیر کرد. این انقلابی که در ماه مارس یک دفعه اتفاق افتاد، همه این را غافلگیر کرد. انگلز در 1884، 20 سال بعد یا بیشتر، 40 سال بعد، با نگاه به گذشته می نویسد، در واقع نزدیک به 40 ساله، اینطور می نویسه انگلز: چند صد عضو پراکنده اتحادیه در میان توده عظیمی که ناگهان به طوفان انقلاب کشیده شده بودند ناپدید شدند. بدین سنسان پرولتاریای آلمان ابتدا به عنوان دموکراتیک ترین جناح جنبش در صحنه سیاسی ظاهر شد. به سخن دیگر، پرولتاریای آلمان نمی توانست به عنوان جنبش کارگری مستقلی در صحنه ظاهر شود. به گفته درایپر، این اظهار نظر انگلز برای انگلز 36 سال پس از آن روزها آسان بود، اما مارکس در بحبوحه انقلاب دست کم به دو ماه آوریل و ماه 1848 نیاز داشت که به این واقعیت پی ببره که کارگرای آلمان نه برای ایجاد حزب کمونیست آمادگی دارن و نه دست زدن به انقلاب پرولتری و سوسیالیستی. سازمان دهندگان مهاجر نمی توانستند جنبشی اختراع بکنند. هالدرایپر میگه کارگران می باشد یک دوره تجربه انقلابی رو پشت سر می زاشتن. نکات 8 پر اهمیته. حالا من در این چند دقیقه‌ای که مونده می خوام به عزیزان عرض بکنم که مارکس بعد از مسئله کار رو، لیبر از هگل یاد میگیره، چون بعضیا فرضاً خود انگلز نظرش اینه که مارکس در دوره دانشگاهش اصلا کتاب چیز اقتصادی نخونده بود، در حالی که اصلا اینطور نیست. عرض شد که متفکر اقتصاددون بزرگ بلژیکی، آلت نشیار هم رفته، انگلز رو به چالش میگیره، بهش میگه که تئوری کار رو یا لیبر مارکس از هگل یاد گرفت، زمانی که سال اول دانشگاهش در برلین کتابای نشست و کتابای هگل رو خوند، برای اینکه مفهوم کار یعنی رابطه انسان با طبیعت و کنش و واکنش انسان با طبیعت یعنی کار. کار یعنی چه؟ یعنی این. و حالا اگه شد به سال راجع به تعریف کار سو از اون موقع مارکس تمام هستی بشریت رو واقعا بر پایه کار انسان میدونه. از این جهته که از همون موقعی که نقد فلسفه حق هگل در مقدمش برای اولین بار مسئله پرولتاریا رو و اینی که بشریت رو کی نجات میده از پرولتاریا صحبت میکنه و میگه این بلافاصله باید به قدرت برسه، همینجوری فکرش ادامه پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، در واقع پویایی پیدا میکنه که ببینه درسته که طبقه کارگر باید به قدرت برسه، ولی از چه مراحلی باید بگذره، نمیتونه یه دفعه به قدرت برسه. در نتیجه خود همین مسئله خود مفهوم کار و اینی که نعم زندگی در اثر کار انسان به وجود میاد، حالا اگه تعریف کار رو برسیم به اصطلاح در بخش اقتصادی صحبت شروع کنیم، فقط کار جسمی نیست، کار یدی نیست، بلکه کار فکریه. حتی کار یدی همراه با کار فکریه، اینا هر دوشون با همدیگه عمل میکنه. این در حقیقت پایه و مایه کل زندگی بشریته. به همین دلیل دیکتاتوری پرولتاریا یعنی چه؟ یعنی هژمونی طبقه کارگر، یعنی کارگرا تبدیل به اکثریت عظیم بشریت میشن که شدن الان، منتها اکثریتشون الان یقه سفید ها از دکترا گرفته تا دندان پزشکا گرفته تا مهندسا تا تکنیسیان ها تا نرسا تا فقط اونایی نیستن که به طور مستقیم دستن در کار تولیدن، اینا به طور غیر مستقیم هستن، همه اینا تبدیل به کارگر شدن. بنابراین برخلاف دیدگاه افرادی مثل عرصت که این اقتصاد دونه به اصطلاحاتیست که میگن کار از بین رفته، طبقه کارگری دیگه وجود نداره، اتفاقا طبقه کارگر فوق العاده گسترش پیدا کرده، منتها و این قابل پیش بینی بوده از طرف مارکس در گرونریسه بحث میکنه که بیشتر کارها تبدیل به کار فکری میشه، ولی همشون نیروی کارشون رو مجبورن به سرمایه بفروشن. بنابراین مسئله قدرتگیری در تمام طول 1948-49 این رو میخواستم عرض بکنم، هدف اینها مارکس و انگلز در نهایت قدرتگیری طبقه کارگر بوده، ولی باید دید که عملی ترین راهش چطوره. درس این برای ما چیه؟ ما هم باید همینطور فکر کنیم که درسته که در نهایت این طبقه کارگره که در نهایت باید در واقع هژمونی پیدا بکنه که به طرف سوسیالیسم، به طرف یه جامعه انسانی جامعه رو ببره، استثمار انسان از انسان رو از بین ببره، جامعه هم طبیعت و هم بشریت رو نجات بده، وگرنه با این سیستم که نجات پیدا نمی کنه بشریت، همه اینا از بین میره اگه سرمایه داری ادامه پیدا بکنه. ولی باید ببینیم این از چه مراحلی باید بگذره. به همین دلیله که آنچه که واقعا در جلد دوم تکیه رو شده تجربه مارکس و انگلز این بوده که در انقلاب یک مرحله دموکراتیک وجود داره که طبقه کارگر خودش به تنهایی قادر به گرفتن قدرت نیست و به همراه اقشار و طبقات زحمتکش دیگه، رنج کشیده دیگه که خرد بورژواز بخششه، دهقانای فقیر و متوسط حتی بخششه، یعنی خرد بورژوازی شهر و ده. بنابراین ایناست که باید با اینها، اینو بهش میگن مرحله دموکراتی، و که بعضیا به حساب بدنشون کهیر میزنه و خیلی به حساب ناراحت میشن موقعی که ما میگیم که فرزند در کشورهای عقب افتاده هنوز بقایای فئودالی وجود داره و هنوز نه طبقه کارگر توان قدرتگیری به طور مستقل داره و نه به اصطلاح اینقدر گسترش پیدا کنه به اصطلاح کرده، و در نتیجه باید اتحاد برقرار بکنه و در درجه اول آزادی و دموکراسی حکم اکسیژن برای طبقه کارگر. ابتدا جامعه باید به طرف آزادی و دموکراسی بره، به طرف با همکاری تمام اون اقشار و طبقاتی که در این راه با طبقه کارگر میان، تا بعدش زمینه ها فراهم بشه برای این که بتونه. البته این نظر بین المللی هم واقعا ابتدا باید پیشرفت ترین کشورهای بسیار سرمایه‌داری تکانی بخورن که این کشورها بتونن به طرف سوسیالیسم برن. بنابراین من این جلسه هشتم رو هم در اینجا به پایان میرسونم تا هفته بعد که با عزیزان خواهم بود. به این ترتیب شب و روز عزیزان خوش.